سلام بینندگان گرامی، تشکر که در این نشر برنامه هم با ما هستید. امروز 23 مارت است و شما خبرهای تاجیکستان و جهان را از رادیوی آزادی میبینید. حالا یک مروری کوتاه با سرخط موضوعهای برنامه. ولادیمیر زیلنسکی پرزیدنت اوکراین از حکومت ژاپن خواست تحریمات اقتصادی بر ضد روسیه را بیشتر کند. تا کنون 2000 تاجیک از اوکراین گریختند. ساکنان بینای آتش گرفته در خوجند محتاج کمک شدند. مقامات میگویند تحقیق سبب های سوختن بنا ادامه دارد.
یک کابل آنتن موج اورژانس سوختگی مونده. یک از گاز سوختگی مونده.
یوسف جان از دو دست محروم است، ولی با عزم و اراده قوی نشان میدهد که از کسی کم نیست. حسنی خطی زیباتر از هم سیمفونش را دارد.
وقت که نباشم وقت خیلی مجبور هشه نکنی دیگه نمیشه.
ولادیمیر زیلنسکی رئیس جمهور اوکراین از حکومت ژاپن خواست تحریمات بر ضد روسیه را برای جنگ بدلیل در وطن او سخت‌تر کند. زیلنسکی که روز 23 مارت طریق آنلاین به پارلمان ژاپن مراجعه می‌کرد، با وکیلان مردمی این کشور برای اعمال تحریم بر ضد روسیه تشکر گفت. از این پیشتر ژاپن واردات تمام محصولات روسی را منع کرد. از جنگ روسیه در اوکراین تقریبا یک ماه سپری شد و در این مدت بیشتر از 3 میلیون نفر از خانه هایشون گریختند. مقامات تاجیکستان میگویند شماره تاجیکانی که از اوکراین به کشورهای اروپایی پناه بردند به بیش از 2000 نفر رسیده است. می رویم به تاجیکستان. ساکنان ضرر دیده بنای بلندوشانه در شهر خوجند که هفته پیش در آن سوختار سر زد، با یک نامه دستجمعی از شهردار خوجند کمک خواستند. بعد سوختار در بنا چندین آیله به خانه و در بدر ماندند. قسمت دیگری ساکنان از برق و آب محرومند. ساکنان ضرر دیده نمی دانند جبران زیانشان را از کی طلب کنند. فرزان محمدی با چندی از ساکنان بنای سوخته صحبت کرد.
بر اثر سوختار در بنای بلندوشانه رقم 10 میکرونوهی 20 شهر خوجند بیش از 10 خانه کاملا به کام آتش رفته و تقریبا به نصف باشندگان آن صدها هزار سامان زیان مالی رسانیده است. هرچند تلفات جانی یا زخم برداشتگان از این حادثه به قید گرفته نشدند، ولی چند روز است که ساکنان آن از جای زیست خود محروم شدند. سوختار سبب پیدایش آتش و عاملان آن معلوم نشدند.
یک از کابل آنتن موج اورژانس سوختگی مونده.
این بنا با تهخانه‌اش از 7 قبد عبارت است و سوختار در یکی از حجره‌های قبد هفتمین بنا سر زده و حجره‌های دیگر دامن پهن کرده است. در این بنا 160 خانواده زندگی می‌کنند و این حادثه نصف زیادی آن را به تشویش انداخته است. به سبب سوختار حالا بالای بنا کشاده شده و باران و شمال به خانه‌های آدمان می‌دراید. حالا ضرر دیدگان نمی‌دانند جبران زیانشان را از کی طلب کنند. آنها با یک نامه دستجمعی از شهردار خوجند خواهش یارمندی کردند و انتظار هستند که زودتر زندگیشان را به مجرای پیشینه برمیگردانند. از حکومت شهر خوجند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حالا کمک به باشندگان این بنا را بررسی دارند، ولی معلوم نیست که چقدر مبلغ و کی اختصاص داده می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
کمیته حقوق بشری سازمان ملل پرونده مرگ شبه برانگیز جوان تاجیک را که به گفته والدینش بر اثر شکنجه مفتشان در اداره ملی سجان داد بسته اعلان کرد. در جلسه کمیته که روز 21 مارت در شهر ژنو صورت گرفت، گفتند از بس که مقامات تاجیکستان توصیه‌ها درباره تحقیق عادلانه مرگ اسمان بابایف ساکن جوان اسفره را نادیده گرفتند، دیگر چاره به جز بستن پرونده نماند. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این جلسه رو آنلاین تماشا کرد و در استودیو با ماست. میرزا نبی، اول درباره خود این قضیه میگفتید؟
ولی طوری که در این نوار آنلاین ما دیدیم، سخن در باری اسمانبای بابایف یک ساکن اسفره می رود که 19 فوریه سال 2010 یعنی به 10 سال قبل با اتهام عضویت در سازمان ممنوعی حزب تحریر بازداشت شد، ولی بعد چند جسدی او را با اهل آیلش سپردن. پدرش جورابای بابایف می گفت که پسرش را مفتشان ریاستی مبارزه با جنایت متشکلانه یعنی اوباب وزارت کار داخلی فردوس شاکر و منوچهر اکبروف به نیروی برق ماندند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرد. از تاثیر قوه برق به اندازه زیاد بود است که عثمان بابایف نفسگیر شده جان داده است. دادستانی سو بر ضد هر دو با اتهام فرارفتن از صلاحیت های خدمتی و تمجوی پرونده باز کرد، ولی بعداً با این بهانه که هر دو بیماران تفتیشات قطع کرده شد، بعد مراجعات های به تکرار تفتیشات دیگر باره اثر گرفته شد و 7 سال ادامه کرد. حامیان حقوق این پرونده را تا به کمیته حقوق بشری سازمان ملل بردند و این کمیته از حکومت تایسان خواست گناهکاران مرگ اسمانبای بابایف را جزای سزاوار دهد و به پدر او برای عذابهای روانی کشیده جبران مالی بپردازد، ولی آن گونه که گفتیم حکومت این توصیه را اجرا نکرده است.
میرزانبی، چرا سازمان ملل با وجود این همه قرار کرده است که پرونده بسته شود و همین گونه به قول حامیان حقوق عدالت برقرار نگردد؟
بله زرنگیز، دانیل فایف متخصص کمیته حقوق بشر که در باری پرونده اسمانبای بابایف صحبت میکرد، بعد یادآوری از پرونده پیچیده گفت از بس که توصیه های کمیته در باری تحقیق عدلانه مرگ اسمانبای بابایف اجرا نشد و هم خویشاوندان او برای ادامه تحقیق و اجرای توصیه مراجعه نکردند، دیگر علاجی به غیر از بستن پرونده نماند. یک نکته مهم را هم باید اینجا گویم که دانیل فایف گفت که ماه ینوار امسال حامیان حقوق از سازمان دفتر مستقل حقوق بشر در تاجیکستان به نمایندگان کمیته گفتند بعد در گذشت جمعبای بابایف پدر اسمانبای دیگر خویشاوندانش از ترس فشار مقامات مراجعه نکردند و قضیه اسمانبای ادامه یابد. یکی از نکات مهمی دیگر در این پرونده آن است که با گفته حامیان حقوق افسرانی که برای تا حد مرگ شکنجه کردن این جوان اول به جوابگری کشیده شده بعداً به منصب دیگر و یا حتی بلندتر گذاشته کارشان را ادامه دادند. در واقع همین تمایل یکی از سببهای اصلی تنقید حکومت تاجیکستان از منبرهای بین المللی است که عاملان شکنجه و یا بدرفتاری با متهمان و زندانیان را بی جزا میگذارد و آنها به همین کارشان ادامه میدهند و تقدیر جوانان به مثل اسمانبای بابایف را که پدر دو طفل کوچک بوده است میسوزانند و برباد میدهند.
تشکر همکارم میرزانبی خالق‌زاده. درباره بسته اعلان شدنی پرونده مرگ شبهه برانگیزی یک جوانی تاجیک صحبت میکرد که تا به کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد رسید. با گذشت 14 ساله از ممنوع بودن فروش و استفاده مشروبات در ایران، بازار شراب گرم شده است. اکثر استحصال کنندگان وینو یا شراب در تهران زنانند که میگویند با تولید غیر قانونی شراب زندگی خود را پیش میبرند، هرچند خطر بازداشت و جزا گرفتنشان کم نیست. درباره این کاری سردرآمد و خطرناک زنان ایرانی کیومرسی تو گزارش میدهد.
تجارت غیر قانونی ولی رواج یافته شراب فروشی در تهران در دست زنان است. با آماده کردن شراب و فروشی آن، زنان در این شهر زندگی خود را میچرخانند.
دیدیم که الان داریم میبینیم هیچ چی آتیش نداره، نه مخمر داره، نه ارس داره، هیچ چی آتیش نداره، خالص شراب نابیه دیگه.
در ایران فروش و استفاده مشروبات از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 منع است، ولی شراب و عرق و می در بازار سیاه غیر قانونی فروخته می شود. اکثر تولید کنندگان آن زنان هستند.
بار اولم به مشکل مالی خورده بودم، کارهای دیگر را انجام داده بودم، هیچ کدومش به نتیجه نرسیده بود. بعد یه بار که انجام دادم دیدم سود خوبی داره، بعد دیگه ادامه دادم. مخصوصا از عرق خیلی استقبال میکنن.
زنی دیگری که نام مستعارش فریده است میگوید که قبلا بافندگی میکرد، ولی مشکلات اقتصادی سبب شد که تغییر شغل کند.
من یه خانمی هستم، تو این دولت هیچ شغلی فعلا ندارم، هیچ منبع درآمدی از جایی ندارم، از جایی تامین نمیشم. من حتی یه بیمه توی این مملکت ندارم که بگم آینده من حداقل بخواد تامین بشه. من اومدم رو آوردم به این کار.
زنان شرابکش میگویند زندگی ناآرام و پرترس دارند.
مشروب کلن اینجا ممنوعه، تولیدش، خوردنش، همه چی ممنوعه. وقتی کسی گیر بیفته با تعداد مقدار بالا مسلمن به مشکل بزرگی میخوره. بقولم هرچی درآمد داشته باید بده بهشون و بیاد بیرون.
واقعا استرس اینو دارم، یکی در میزنه میپرم هوا، ای وای اومدن الان میریزن الان جمع میکنن. آره خسته شدم.
این زنان میگن با زحمت زیاد و با ترس و هراس با تهیه و فروش شراب به مردم شادی میبخشند.
مردم شادی رو دوست دارن. تو جامعه ما که هیچ نوع نه تفریح وجود داره نه امکاناتی برای جوان ها وجود داره، تنها تفریح جوان ها این شده که جمع بشن دورم یه دو تا استکان عرق بخورن، مشروب بخورن، شراب بخورن، بزنن برقصن. همین پس کار ما میشه فروش شادی.
محرومیت از دو دست هم نمیتواند مانع اجرای نقشه و خواسته های انسان شود اگر اراده قوی باشد، مثل قهرمان گزارش نوبتی ما که کار دست را با پا اجرا میکند، با پایش مینویسد و کوشش میکند کارهای دیگری خانه را هم مستقلانه انجام دهد. او از دست محروم است اما از دیگران خود را کم نمیبیند و برای آینده نقشه های زیاد دارد. داستان زندگی نورس قوی اراده تاجیک را در گزارش از علیشر ظریفی و شهلوی عبدالله میبینیم.
این نورس تاجیک از دو دست محروم است ولی مثل دیگران در کارهای خانه با والدین کمک میرساند. خانواده‌اش تلاش میکنند تا او محتاج یاری دیگران نباشد و بیشتر کارها را خودش انجام بدهد.
وقتی که نباشم وقت خیلی مجبور میشم نکنی دیگه نمیشه.
یوسف جان هم میخواهد کارهایش را مستقلانه اجرا کند، هرچند از عهده آنها نمیشه به آسانی میبراید.
شو پوشیده مثال یکم جوشه که نمیتونه خیدش پوشیده بعد میگه میام یاردامش میکنه. من خیدم مثال کش میکنم که خیدش یاد بگیره، بسیارتر فرمون شدون که مقصد خیدت بکر یاد بگیر، مثال یک روزو هستیم نستیم یاد بگیره خیدش.
این نورس کوشش میکند از همسالانش عقیب نماند و در آموزش و درسهای مکتب اشتراک کند. تنها در نوشتن از همسینفایش فرق دارد.
در همه درس های جان فعال است، همه آموزگاران از او راضی هستند. فنهای زبان روسی و انگلیسی را بسیار دوست می دارد. یوسف جان با پای خود می نویسد و نسبت به دیگر همسینفانش باز فکر میکنم که حسن خط زیبا دارد.
والدان این نورس در جای کار نمی کنند، زندگی را از حساب مهاجرت مهنتی پیش می برند. او که معیوب گروه دویم است، با قبل نزدیکانش همگی 283 سومونی نفقه معیوبی میگیرد و از دیگر امتیازها برخوردار نیست. سطح آموزش و تعلیم مکتب محله طلبات او را خونه نمی کند. می خواهد در یگان لیسه یا مکتب پیشرفته تحصیل کند. ولی تلاش های با تکرار نزدیکان برای برآورده ساختن این آرزو یوسف جان به نتیجه باقی مانده است.
رفتیم از جا مراجعت کردیم، مثل گیمنازیا رفتیم تا این مقصد را قبول کنیم، مثل برای بسواد شیدنش خیلی قبول نکردن، تا احوالی زیاده هست، مثل جا نسته.
با این وجود یوسف جان به آینده بهتری خود باور دارد، می خواهد در آینده ترجمان زبان انگلیسی شود.
My brother is mechanical, my father is a doctor and my mother is a doctor too.
برنامه اخباری آزادی را اینجا به پایان میبریم. امیدواریم گزارش و خبرهای این برنامه پسندتان آمد. اخباری بیشتر را در سمونه آزادی.org، صفحه های رادیوی آزادی در اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب و تلگرام پیدا کنید. تا ملاقات در برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
Hi, Zinsa. قیمت به بالا خیلی ارزان کرد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دبیری کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش به ختم جنگ بی‌معنی دعوت کرد که روسیه در اوکراین شروع کرده است و گفت در این نزاع کسی پیروز نمی‌شود و آدمان مجبورند از دوزخ واقعی گذر کنند. شهرهای بزرگ اوکراین یک ماه است که زیر حمله نیروهای هوایی روسیه قرار دارند، اما پیاده نظام‌های روس در حدود اوکراین با مقابله سخت نیروهای اوکراینی روبرو هستند. جنگ‌های شدید در شهر ماریوپل ادامه دارد که به باور کارشناسان روسیه تلاش دارد این شهر را همچون پیوندگر قریم اشغال شده با ناحیه‌های شرقی اوکراین غصب کند. شرقی اوکراین از سوی جدایی‌خواهان روبر روسیه اداره می‌شود. گوتریش از هر دو جانب دعوت کرد که عملیات جنگی را قطع و فوراً به گفتگوهای جدی اقدام کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم روسیه را به گفتگوهای صادقانه و با محتوا برای دست یافتن به صلح دعوت کرده است. زلنسکی گفت که چنین گفتگو یگانه امکان برای روسیه است که ضرر اشتباهایش را کم کند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و معاون کاتب دولتی آمریکا روابط دوشنبه و واشنگتن را بررسی کردند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید دیدار سیراج الدین مهرالدین و عزرا زیا روز 22 مرد در اسلام آباد برگزار شد و آخری در حاشیه نشست 48 شورای وزیران کارهای خارجه سازمان همکاری اسلامی برگزار شده است. در خبرنامه وزارت کارهای خارجه آمده است در رفت و آخری جانب ها حالت کنونی و دورنمای رشد مناسبت های دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و ایالات متحده را در سمت های مختلف مورد بررسی قرار دادند. سیراج الدین مهرالدین و عزرا زیا همچنین درباره وضع منطقه و وضع در افغانستان صحبت کردند. در وزارت کارهای خارجه گفتند در صحبت های جانبا اهمیت S5 جمع یک آمریکا و 5 کشور آسیای مرکزی و توسعه همکاری ها در دایره این پلتفرم تاکید گردید. و آخری گروه موسوم به S5 جمع یک از سال 2015 برگزار می شود. از آن سال ایالات متحده آمریکا و 5 کشور آسیای مرکزی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد چهارچوب نوی همکاری را برای بررسی مسئله های منطقوی مقرر کردند. تاجیکستان و آمریکا امسال 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتی خود را جشن گرفتند. در این مدت بین این دو کشور همکاری های زیاده براه مانده شده است و آمریکا در عموم حدود 2 میلیارد دلار به تاجیکستان کمک کرده است. هرچند کارشناسان بر این نظرند که به دلیل کم توجهی آمریکا به دوشنبه و آماده نبودن حکومت تاجیکستان به اصلاحات همکاری ها به قدر کافی توسعه نیافتند. در قرقیزستان از 1 اپریل امسال برای شکر و روغن وارداتی انداز از ارزش علاوه شده پوره بیکار میگردد. دیوان وزیران قرقیزستان خبر داد که این استثناء تا آخر سال جاری دوام خواهد کرد. روز 15 مرد در پی بالا رفتن قیمت محصولات پرزیدنت قرقیزستان صدیر جباروف دستور داد که 1000 تن شکر و 500,000 لیتر روغن رستنی ذخیروی به بازار برآورده شود. آن زمان وزیر حالت‌های فوق‌العاده قرقیزستان بابک اجیکف گفت ذخیره آرد، شکر و روغن در ذخیره دولتی به طور کافی محفوظ است. مقامات قرقیزستان تصمیم دارند شکر و روغن ذخیره را در مغازه‌های مخصوص به فروش برآورند. هفته گذشته مقامات قرقیزستان صادرات برخی از محصولات غذایی را منع کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت بنابر بمباران پیهم نیروهای روسیه از شهر محاصره شده و بندری ماریوپول فقط ویران مانده است. عین زمان حکومت اوکراین از روسیه خواست اجازه بدهد که غیر نظامیان را از این شهر بیرون کنند و دبیر کل سازمان ملل طلب کرد با این جنگ بی‌معنی پایان داده شود. ماریوپول 400 هزار نفر اهالی داشت و در جنگی که روسیه یک ماه پیش آغاز کرد هزاران نفر هلاک شدند و هزاران تن دیگر راه فرار از آن شهر را می‌جویند. ولادیمیر زلنسکی در این باره هنگام مراجعت آنلاین در حضور وکیلان پارلمان ایتالیا سخن گفت. در طرف دیگر آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل گفت با این جنگ بی‌معنی که پیروزی نخواهد داشت و زندگی مردم را به دوزخ تبدیل داده است باید خاتمه داده شود. روسیه 24 فوریه جنگ را در اوکراین آغاز کرد. طالبان طبقی وعده خود روزی 23 مارس در این مکتب های میانه را برای دختران در افغانستان کشودند، ولی همگی پس از چند ساعت بستند. آنها گفتند تنها بعد از تهیه نقشه بر اساس قانون‌های اسلامی و فرهنگ محلی مکتب‌های دخترانه را باز خواهند کرد. خبرگزاری باختر نیوز با تکیه به اعلان وزارت معارف طالبان نوشت به مکتب‌های دخترانه و آن مدرسه‌هایی که دخترانی از صنف ششم بالا تحصیل می‌کنند خبر می‌دهیم تا فرمان نوبتی به تعطیل بروند. سخنگوی طالبان ایمان الله سمنگانی در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس درستی فرمان را تصدیق کرده است. پیشتر بعضی از سازمان‌های حامی حقوق بشر از تصمیم طالبان برای گشودن مکتب‌های دخترانه ستایش کرده، همزمان با اجرای آن شبهه داشتند. گروه تندروی طالبان که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، ماه آگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. حاکمان نو کابل در حال دختران را از تحصیل و زنان را از کار در اداره‌ها راندند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دمیتری پیسکوف، سخنگوی پریزیدنت روسیه، در صحبت با شبکه CNN دلیل نوبتی کرمل در برای حمله به اوکراین را بیان کرد. پیسکوف روز 22 مارس گفت پیش از آغاز عملیات مخصوص حدود 120 هزار نظامی اوکراین در خط درگیری ها با منطقه دانباس قرار داشتند. این منطقه از سال 2014 در زیر اداره جدای طلبانی روبا مسکو است. پیسکوف این را سبب حمله نامید، در حالی که پریزیدنت پوتین و چی دیگری را زمینه آغاز عملیات مخصوص حربی در اوکراین نامیده بود. در این باره من شهلای گل خواجه گزارش میدهم. اظهارات نوی سخنگوی پریزیدنت روسیه در حال صدا میدهد که مقامات اوکراین در برای جمع شدن مقدار زیادی نیروها در خط درگیری ها در دانباس خبر ندادند. نشانه های مستقیم آمادگی حمله وجود داشتند، گفت سخنگوی کرمل، اما دلیل برای اثبات گفته هایش ناورد. دمیتری پیسکوف همچنین گفت هدف از اقدام اخیر روسیه وادار ساختن جهانیان بود که به نگرانی های ما گوش دهند. ولی بنا به خبر خدمات مخصوص و رسانه‌های جهان، روسیه از آغاز سال گرفته نزدیک به 150 هزار نیرو را در مرز اوکراین جمع آورده بود و این سبب هشدار رهبران جهان از احتمال حمله به اوکراین از روسیه و بلاروس میگشت. نیروهای روسیه صبح 24 فوریه با فرمان ولادیمیر پوتین به اوکراین حمله کردند. مسکو این اقدام خود را عملیات مخصوص برای غیر نظامی کردن اوکراین میداند، اما کیف و کشورهای غربی اقدام روسیه را تجاوز آشکار به خاک اوکراین دانستند. جنگ یک ماه است که دوام دارد و از هر دو طرف صدها نفر را قربان کرد. در میان هلاک شدگان از اوکراین زنان و کودکان نیز هستند. سازمان ملل در گزارش اخیرش گفت بر اثر جنگ در اوکراین 953 شهروند ملکی کشته شده، 1557 نفر زخمی شدند. با اطلاع این سازمان شمار پناهندگان از 3.5 میلیون نفر گذشت. تقریبا 4.1 اهالی اوکراین مجبور شدند جای زیستشان را ترک کنند. مقامات اوکراین در برای هلاکت بیش از 15 هزار نظامی روسیه در این کشور خبر دادند. مسکو هلاکت 557 نفر را تصدیق کرده است. در میان هلاک شدگان زادگان تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی هستند. بنا به خبری دریافتی، روزهای آخر جسد دست کم 4 زاده تاجیکستان را که شهروندی روسیه را داشته در جنگ اوکراین کشته شدند به وطن آوردند. یک زاده قرقیزستان هم روز 8 مارس در اوکراین کشته شده است. صرف نظر از جوری شدن تحریم‌های سخت علیه روسیه و دعوت‌ها برای ختم جنگ، مسکو تا حال برای پایان دادن به درگیری‌ها اقدام نکرده است. سخنگوی پریزیدنت روسیه روز 22 مارس گفت عملیات ویژه نظامی ادامه دارد، چون تا حال هدف‌های حساسی به دست نیامده‌اند. روز 22 مارس دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش به ختم جنگ بی‌معنی دعوت کرد که روسیه در اوکراین شروع کرده است و گفت در این نزاع کسی پیروز نمی‌شود و آدمان مجبورند از برزخی واقعی گذر کنند.
ادامه جنگ اخلاقا غیر قابل قبول، اجهت سیاسی، توجیه نپذیر و ضد جنگی بی‌معنی است، گفت گوترش در صحبت با روزنامه‌نگاران روز 22 مارس در شهر نیویورک آمریکا. شام دوشنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیگر بار خواستار ملاقات با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه شد و گفت به گفتگو با او با جنگ پایان دادن امکان نپذیر است. کرمل در این باره واکنش نکرده است.
عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. دنجور و به روزی یکه، به درد و به غم دیگر، یارب تو مسوز بگو ما را چرا اینقدر. رنج و رو به روزی یکه، به درد و به غم دیگر، یارب تو مسوز بگو ما را چرا
یوسف جان بوریف نورس 12 ساله تاجیک از دو دست محروم است، ولی مثل دیگران در کارهای خانه به والدین کمک می‌رساند. خانواده‌اش تلاش می‌کنند تا او محتاج یاری دیگران نباشد و بیشتری کارها را خودش انجام بدهد. در این باره من علی چرزریفی گزارش می‌دهم. آنها در محله بالاشهر ناحیه رودکی به سر می‌برند. خود یوسف جان در صحبت به رادیو آزادی گفت وقتی خالگی خود را به خواندن کتاب می‌گذراند و هر وقت ببیند پدر و مادر یا برادرش مشغول کاری هستند با کمک می‌شتابد. یوسف جان میخواهد کارهایش را مستقلانه اجرا کند، هرچند از عهده آنها نه همیشه به آسانی میبراید.
وقتی که نباشم وقتم خیلی مجبور میشه نکنی دیگه نمیشه.
منوچهر بوریزاده برادر یوسف جان در صحبت به رادیو آزادی گفت
مثلا پیشو پوشیده، مثال یکم جوشه که نمیتونه خیتش پوشیده، بعد میگه نمیوردمش میکنه، مثال بودا خوراک خری یکم چیز اوردمش میکنه که بخوای من خودم مثال کش میکنم که خیتش یاد بگیره. بسیارتر فرمون شدیم که مقصد خدمت که یاد بگیر، مثال یاد زو هستیم نیستیم یاد بگیر خدش.
این نوروز کوشش میکند از همسالانش عقیب نماند و در آموزش و درس های مکتب اشتراک کند. تنها در نوشتن که با پایهایش اجرا میکند از همسینفانش فرق دارد. صدبرگ از سایه و رهبر سینف یوسف جان در صحبت به رادیو آزادی گفت او در درس های مکتب فعال است.
وای در میان همسالان خود، در میان همسیمفون خود همیشه خود را شاد و خرم است میکند. همه همسیمفون با او کمک میکنند، مثلا استولش را گرفته در نزدش میمونند، چون که سفجان با پای خود مینویسد و نسبت به دیگر همسیمفونش باز فکر میکنم که حس خط زیبا دارد.
والدانی نوراز در جای کار نمیکنند، زندگی را از حساب مهاجرت مهنتی پیش میبرند. او که معیوب گروه دویم است، به قول نزدیکانش همگی 283 سومونی نفقه معیوبی میگیرد و از هیچ امتیاز دیگری برخوردار نیست. در مکتب محله سطح آموزش و تعلیم طلبات او را خونه نمیکند. میخواهد در یگان لیسه یا مکتب پیشرفته تحصیل کند، ولی تلاش های با تکرار نزدیکان برای برآورده ساختن این آرزوی یوسف جان بی‌نتیجه باقی مانده است. با این وجود یوسف جان به آینده بهتری خود باور دارد. او بیرون از درس‌های مکتب نزدی آموزگار درسی ایلوگی زبان انگلیسی می‌خواند. می‌خواهد در آینده ترجمانی زبان انگلیسی شود. مثل یوسف جان بوریف در تاجیکستان بیش از 150 هزار نفر همچون معیوب و یا شخصانی دارای امکانیتشان محدود رسمان ثبت شده‌اند. بعضی از معیوبان می‌گویند با شرایط و نفقه پولی که دارند زندگی کردن دشوار است، هرچند مقامات هنگام صحبت و نشست‌های رسمی درباره امتیازهای چون حرکت رایگان در نقلیات اجتماعی، رهایی از پرداخت انداز زمین و پرداخت نصف پول تلفن خانگی صحبت می‌کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تقریبا 80% گریزه های افغانستانی در تاجیکستان با پول خویشاوندانشان زندگی میکنند که از کانادا و اروپا میفرستند. آنها هیچ کمکی از افغانستان نمیگیرند. در داخل تاجیکستان هم پیدا کردن جای کار مشکل است. سازمان ملل هم به گفته گریزه ها مدد چندانی نمیکند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. میرحمت سال گذشته مجبور شد همراه عائله‌اش از افغانستان به تاجیکستان فرار کند. او در شهر کابل میزیست و برای نیروهای نظامی سازشواری میکشان. با گفته خودش از ترس قصاصگیری طالبان که قدم به قدم به کابل نزدیک میشدن، خانه و اموالش را گذاشته به تاجیکستان آمد. میرحمت دو دختر و دو پسر دارد. آنها در شهر وحدت 19 کیلومتری دوشنبه در خانه اجاره زندگی میکنند و هر ماه $115 میدهند. بر علاوه این برای خوراک، استفاده برق و خرج دیگر ضروری روزگار برای 6 نفر ماه حداقل $176.221 خرج میکنند. اما در خانواده میرحمت تنها پسرش کار میکند. فرزندی او در یک از مرکزهای تعلیمی آموزگار زبان انگلیسی است و از این حساب ماه 2000 سومانی میگیرد. این مبلغ برای خانواده 6 نفری نمی رسد. در چنین شرایط چشم آیله میرحمت به سوی کانادا دوخته شده است. برادر میرحمت در این کشور مهاجر است و هر ماه با او به تاجیکستان مبلغ می فرستد. به گفته مسئولان آریانا، جامعه افغانستانی های تاجیکستان حدود 80% پناهندگان در تاجیکستان هم تقدیر خانواده میرحمت هستند. یک گروه کلان پناهجویان در تاجیکستان از جمله میرحمت در بنای 18 آشیانه در درآمدگاه شهر وحدت زندگی میکنند. در اینجا حداقل با 4 خانواده همصحبت شدیم که همه آنها تصدیق کردند که از پیوندان یا به گفته خودشان از اسپانسرها از کانادا و اروپا مدد میگیرند. خویشاوندان آنها نیز مهاجرند، ولی با نظرداشت شرایط بهتر اقتصادی در کانادا و اروپا، پناهندگان افغانستانی در آن کشورها میتوانند با پیوندانشان در تاجیکستان یاری مالی رسانند. حجم عمومی مبلغ وارد شده برای گریزه ها معلوم نیست. مسئولان بانک ملی تاجیکستان از ارائه این آمار خودداری کردند. برای دریافت این اطلاع به بانک ملی کانادا درخواست ارسال شد، اما با گذشت 2 هفته پاسخ نیامد. 4 عائله پناهندگان در صحبت با ما گفتند به حساب میانه هر ماه از خویشاوندانشان $200 میگیرند. گریزه های افغان میگویند اگر این یاری ها نباشد، زندگیشان در تاجیکستان به مراتب سخت‌تر از حاضر خواهد بود. پیسه فرستن حتما قرض را میدهیم. این وعده است که تقریبا هر روز غلام حیدر از پناهندگان میشنود. او در پایان بنای 18 آشیانه در درآمدگاه شهر وحدت دکانی مواد غذایی دارد. خودی او هم پناهنده است و بعد 5 مرتبه رد شدن درخواستش برای رفتن به کانادا در تاجیکستان ماند. غلام حیدر دفتر قرضش را نشان داده میگوید از نوشتن نام قرضداران و خط زدن دفتر پر شده است. نور محمد یک از گریزه های دیگری افغانستانی در صحبت به رادیو آزادی گفت سالهای گذشته گریزه ها تا این حد محتاج پول خویشاوندان از کانادا و اروپا نبودند. به گفته وی تا ماه آوگوست سال 2021 خویشاوندان نور محمد مغازه او را در افغانستان استفاده می بردند و از فایده آن به او مبلغ می فرستادند. به قدرت رسیدن طالبان وضع اقتصادی افغانستان را به هم زد و تا این زمان ماه هفتم است که نور محمد از حساب مغازه‌اش هیچ مبلغی گرفته نمی تواند. طبق آمار کمیسریت سازمان ملل، تاجیکستان میزبان 13700 پناهنده افغانستانی است. بیشتر گریزه ها که با ما صحبت کردن از آرامی تاجیکستان شکر میکنند، ولی از نبودن جای کار مناسب ناامیدند. بر علاوه نبودن جای کار و قطع کمک ها از داخل افغانستان، پناهندگان میگویند از بخش گریزگان سازمان ملل و نهادهای دیگر یاری کافی نمیگیرند. از جمله قهرمان گزارش ما میرحمد میگوید دوام یک سال گریزه بودن در تاجیکستان همگی یک بار از بخش گریزگان سازمان ملل برایش مدد کردند. سه عائله دیگری پناهندگان هم عین همین گپ را در صحبت با ما گفتند. اما کمیسریت سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید به گریزه های افغانستانی مدد زیاد کرده است. این نهاد زیرتابه سازمان ملل ماه اکتبر سال گذشته در یک نامه به رادیو آزادی نوشت آنها با گریزه های افغانستانی از جمله یاری حقوقی و اجتماعی رسانیدند. اینچنین به گفته کمیسریت سازمان ملل در امور پناهندگان آنها بعد حادثه های ماه آوگوست سال 2021 در افغانستان دایره فعالیت برنامه هایشان را وسیع کردند. در هر صورت پاسخ سازمان ملل در مسئله یاری به گریزه های افغانستانی عمومی است و این اداره مشخصا آماری را ذکر نمی کند که برای بهتر کردن زندگی پناهندگان چقدر پول مصرف شده است. در نیم سال گذشته بجز از اداره سازمان ملل بعضی از فعالان در تاجیکستان تلاش کردند به پناهندگان افغانستانی یاری رسانند، ولی پناهندگان همزوبت رادیو آزادی گفتند رسانیدن کمک‌های غذایی اکثر وقت یک دفعه این است و نمیتوان همیشه با آنها زندگی را پیش برد. برای همین کمک پیوندان از خارجه فعلا منبع اساسی روزگذرانی برای پناهندگان افغانستانی در تاجیکستان باقی مانده است. گریزه های افغانستانی میگویند با وضع زندگی آنها در تاجیکستان توجه شود و از طرف سازمان ملل یک برنامه مشخص رسانیدن یاری ها باید عمل کند، یا به گفته پناهندگان حداقل برای آنها جای کار مهیا کنند، وگرنه به گفته گریزه های مثل میرحمت آنها نمی توانند همیشه بار گران به دوش خویشاوندانشان در کانادا و اروپا باشند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با گذشت 40 سال از ممنوع بودن فروش و استفاده مشروبات در ایران، بازار شراب گرم شده است. اکثر استحصال کنندگان می و شراب در تهران زنانند که میگویند از همین راه زندگی خود را پیش میبرند، هرچند خطر دستگیر شدن و به زندان رفتن آنها کم نیست. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. تجارت غیر قانونی ولی رواج یافته شراب فروشی در تهران در دست زنان است. با آماده کردن شراب و فروش آن، زنان در این شهر زندگی خود را میچرخانند. یکی از آنها به ذکر نامش گفت:
چیزی هم که الان دارین میبینین هیچ چی قاطیش نداره، نه مخمر داره نه قرص داره، هیچ چی قاطیش نداره، خالص خالص شراب نابیه دیگه.
در ایران فروش و استفاده مشروبات از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 منع است، ولی شراب و عرق و می در بازار سیاه و غیر قانونی فروخته می شود. اکثر تولید کنندگان آن زنان هستند.
بار اولم به مشکل مالی خورده بودم، کارهای دیگر رو انجام داده بودم، هیچ کدومش به نتیجه نرسیده بود. بعد یه بار که انجام دادم دیدم سود خوبی داره، بعد دیگه ادامه دادم. من اینجوری مشتریای خودم رو جمع کردم، بعد که مشتریا رو جمع کردم دیگه به قول معروف پولش به من مزده کرد و همینجوری ادامه دادم. الان اوضاعش خیلی خوبه، مردم خیلی استقبال میکنن، مخصوصا از عرق خیلی استقبال میکنن، چون شیشه ها اصولا تقلبیه، مردم الان میترسن شیشه ها رو مصرف کنن.
زنی دیگری که نام مستعارش فریده است میگوید که قبلا بافندگی میکرد، ولی مشکلات اقتصادی سبب شد تا تغییر شغل کند و افزود:
من یه خانمی هستم تو این دولت، هیچ شغلی فعلا ندارم، هیچ منبع درآمدی از جایی ندارم، از جایی تامین نمیشم. من حتی یه بیمه توی این مملکت ندارم که بگم آینده من حداقل بخواد تامین بشه. من اومدم رو آوردم به این کار.
زنان شرابکش میگویند که زندگی ناآرام و پرترسی دارند. یکی از آنها با شرط فاش نشدن نامش گفت:
مشروب کلن اینجا ممنوعه، تولیدش، خوردنش، همه چی ممنوعه. وقتی کسی گیر بیفته با تعداد مقدار بالا مسلمن به مشکل بزرگی میخوره. بقولم هرچی درآمد داشته باید بده بهشون و بیاد بیرون. باید یا آشنا داشته باشی یا زیرمیزی بدی، یا توی این مدتی که کار میکنی ما خیلی ها رو میخریم، خیلی از مامورا رو به قول معروف با همین پول و با همین مشروب دادن بهشون باعث میشه که هوامونو داشته باشن.
این زنان میگوین با زحمت زیاد و با ترس و حراس با تهیه و فروش شراب به مردم شادی میبخشند.
مردم شادی رو دوست دارن. تو جامعه ما که هیچ نوع نه تفریح وجود داره نه امکاناتی برای جوان ها وجود داره، تنها تفریح جوان ها این شده که جمع بشن دورم یه دو تا استکان عرق بخورن، مشروب بخورن، شراب بخورن، بزنن برقصن. همین پس کار ما میشه فروش شادی.
خبری دارید که میخواید همه بدونند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در شهر دوشنبه بخشیده به جشن نوروز، سیومین مسابقه بین المللی اوید به گوشتی ملی میانی مردان و زنان برای دریافت جام پایتخت برگزار شد. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان به مسابقه بین المللی جام نوروز در شهر نمنگان ازبکستان آمادگی می‌بیند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. بخشیده به جشن نوروز در شهر دوشنبه، سیومین مسابقه بین المللی اوید به گوشتی ملی بین مردان و زنان برای دریافت جام پایتخت دایر گردید. مسابقه پهلوانی که در نوروزگاه پایتخت برگزار شد، بین مردها از روی 5 وزن و میان زنان از روی 3 وزن صورت گرفت. در سبقت مردان در 4 وزن ورزشکران تاجیک پیروز شدند. مسلم بی کریموف در وزن تا 60 کیلو، محمد شریف نجمی دینف در وزن تا 70 کیلو، شادمان تیلویف در وزن تا 80 کیلو و کامران شاهی استاپیریان در وزن تا 90 کیلو غالب آمده، هر کدام با جام پایتخت و ماشینی سبوکرو سرفراز گشتند. تنها در وزن سنگین ترین بیش از 90 کیلو پهلوان ازبک شیرالی جورایف غالب آمد. او در قوازمای نهایی پهلوان نامدار تاجیک تیمور رحیموف را شکست داد و صاحب جام پایتخت اینچنین ماشینی سبوک رو گردید. در سبقت زنان در هر سه وزن مهمانان پیروزی به دست آورده با جایزه های مالی مکافاتانیده شدند. ضمناً در این مسابقه بین المللی ورزشکاران از حدود 20 کشور قاره های آسیا و اروپا اشتراک داشتند. محمود عبداللویف متخصص ورزیده گوشتی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
گوشتین سنتی ما در بسیار مرکه ها قایده های خود را قبلا در مسابقه ها شاهد کرده بودیم که فقط یک عمل با اینو بعد گرفته می شود که حلال برای در مسابقه جهانی شامل شدن فدراسی گوشتین ملی، و به همین خاطر ما بعضی قایده ها را هم در اینجا وارد کردیم، بعضی بند ها را که تا که ما توانیم که مغلوب و غالب پهلوانان رو معین نماییم. در قاعده قبلا یعنی که این وقت و بهاگذاری به این نوبت گرفته نمیشد، و ببینید که این وقت و هر عمل پهلوان یعنی که به نظر گرفته میشود، و ما میتونیم که به آسانی پهلوان غالب رو یعنی که در سبقت پهلوانی معین نماییم.
خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان که برای شرکت در مسابقه بین المللی جام نوروز روز سه‌شنبه 22 مارس به شهر نمنگان ازبکستان رسید، اولین تمرینش را با سروری پیتر سگرد متخصص خرواتی در ورزشگاه دینامو برگزار کرد. به دسته منتخب تاجیکستان 25 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 9 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 4 حمله‌گر داخلند که 8 نفرشان لیگانیر می باشند. حمایتگران وحدت حنانوف و منوچهر سفرف هر دو از باشگاه پرسپولیس ایران، نیم حمایتگر پرویز جان عمربایف از تیم لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان 21 مارس در شهر گلستان ولایت سوخت به دست پیوستند. پنج لیگانیر دیگر حمایتگران داورانجان ارگاشف و زویر جورابایف، نیم حمایتگران احسان پنجشنبه و علیشر جلیلف که در باشگاه های ازبکستان بازی میکنند، اینچنین حملگر شیردین بابایف از تیم مکتعرل قزاقستان به دسته منتخب تاجیکستان 22 مارس در نمنگان همراه شدند. در جام نوروز که روزهای 25 و 29 مارس در نمنگان دایر میگردد، چهار دسته منتخب ملی قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان و اوگاندا اشتراک میکنند. مسابقه از دور نیمه نهایی آغاز مییابد. در نیم فینال منتخب تاجیکستان 25 مارس با تیم ملی اوگاندا وارد رقابت می شود. در بازی دیگری نیمه نهایی همان روز دسته های منتخب ازبکستان و قرغزستان روبرو خواهند شد. غالبان نیم فینال به فینال جام نوروز راه می یابند. دسته های مغلوب شده در بازی برای جای سیوم اشتراک خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشب ما نویسنده مردمی تاجیکستان اورون کوزاد است که اخیراً به سن 85 سالگی رسید.
اورون کوزاد نویسنده خلقی تاجیکستان 15 مارس سال 1937 در دهه غزای نویای پنجکنتی ولایت سوخ تولد شده است. معلومات میانه نوپورا را در زادگاهش گرفته، دانشکده دولتی آموزگاری دوشنبه را ختم کرده است. در اثرهایش بر رخداد حادثه‌ها و رفتار و کردار آدمان و نظر تنقیدی می‌نگرد. اورون کوزاد در دوام چند سال اخیر قصه و رساله‌های پوبلیسیستی تاجیکان امروزه، لاوتی و بعدی او، جمعی پریشان، اخلاقی والادف ایبالا، اکشریف بربد عصر 20 ایجاد کرده است. رمانی تاریخی اورون کوزاد هیجاکی سال 2005-2006 در مجله سخن و صدای شرق و سال 2014 در شکل کتاب به طب رسید. با تحقیق ادبی موضوعی از طرف روسیه پادشاهی غصب نمودن آسیای میانه خاصه امارت بخارا بخشیده شده است.
نخست از استاد اورون کوزاد پرسیدم که در این دوران پیری با چی کار مشغول است.
مشغول کار نیستم. کار به معنای کار دولتی نداریم.
ایجاد چی؟
خوندن هاتون نوشتن نیست.
چرا؟
تمامای بسیاری دارد. سبب اساسی شدن که منبر و میدان نیست.
یعنی
که برای کی نویسید و کی در کار، کی به همه حواسمند هست. بازار کساد، بازار ادبیات کساد شده.
یعنی کتاب اگر نوشتید کتاب نشر می شود و خواننده ندارد یا چطور؟
نه، اولش اینکه مهمش البته نوشته، لیکن یک اندیشه دیگر هم هست که برای کی می نویسید، کی به همین نوشته های شما احتیاج دارد. اما این طرف دشوارتر.
یعنی فکر میکنید خواننده تاجیک حالا کتاب خون نیست یا؟
نه، دسترس شاید میخوند، لیکن خیلی یک همون طلبات عمومی ضرورتی کتاب براری نیست.
یعنی به هر حال نوشته های شما هنوز که طلبگار دارد، ولی چرا این خیلی دین سردی دارید؟
این سوال راکم، همین هر کاری که آدم میکند به یک امید میکند که من همین کار فرق کردیم، من همین زندگی هم میشنم، همین پده گروه میکند، میگه همین مردم میخورم که خوردن شکمشان سیر میشه، بفا بشه. مقصد از نوشتن یکو گوشه کجی حیاب روزگار راست کردن، یا اینکه یکان آدمی خواب بیدار کردن، یا یک بی آداب با آداب تلقین کردن. به همین امیدها می نویسید. بعد وقتی که می بینید که همین زوری شما زوری بیهوده، نه یک خواب بیدار کرده توانیستیم، نه یک کجه روز کرده توانستیم، نه یک به فراست به فراست کرده توانستیم. یعنی که همون حوصلش در جامعه دیده همیشه.
و فکر میکنید استاد مثلا اتفاق نویسنده‌های تاجیکستان که مسئول تنظیم فعالیت ادیبان هست یکان اقدام های انجام نمیدهد که همه نویشته ها و ایجاد ادیبان تاجیک یک نشان رس باشد و در حل آنها مساعدت شود؟
خب این اکن کاری اگر اتفاق رو بسید حاضر اکن ما در یک شرایط زندگی میکنیم که همه تشکلات های ایجادی گویا که یه نه سرپناه نداره، هر کس به اندیشه خود پریشان. این خود مثلا یک نقطه معینه که فرض کردیم صنعت کجا میرود، برای چی میرود، ادبیات کجا رفته شده، ژورنالیست کجا میرود، در همه همین چیزها یک نظامی معین نیست.
ولی استاد ببینید در زمانی که استاد تورسونزاده رهبری میکردن اتفاق ادیبان تاجیکستان را، هر سخن ادیب یک نش وزن داشت و تاثیر بخش بود. چرا حالا این خیل شده به نظر شما؟
این به سیاست دولت بباسته، ایدئالوگی دولت بباسته. در اومد دیگه به یک بحثه، مثلا در دوره شوروی این خیلی یک انعنه بود که همه آدمایی که در ادبیات کار میکنند از 50 سالگی سر کرده همینها جشن میشتند و این جشن ها با مانند مجلس پروفسوری نمیگذاشت، چیزی که خود میگذارند شما کسر جمع میکنند مجلس میگذارند. همین جشن با اتفاق نویسندگان، وزارت مدنیت، اینستیتوت زبان ادبیات، اکادمی شریک میشد. با اون معنی شریک میشد که همین تیاری میرفته. فرض کردیم این تو زبان ادبیات میدونست که تا روز یعنی جشن کلان کاروات اجرا کنند. وزارت مدنیت هم میدونست نشریات ها مثلا حتما یک اثرشون یا یک اثر روی منتخبشون رو میبرآوردن. همین چیزا حاضر اکنون برهم خورده. ما در 50 سالگی تو فرض کردیم اثرهای منتخب میبرود، نه در 60 سالگی، نه در 70، نه در 80، نه در 120.
یعنی استاد شما گفته نیستید در استانه جشن شما هم که 85 سالگی تان است هیچ نشریات یا حکومت اقدام نکرد که یک
هیچ شریک نشد،
کتابتان نشر کنید، منتخبی آثارتان نشر
نیست.
مفهم.
شما از همیز میتوانید خلاصه برارید که خیلی جشنه ها یک معلیتی پروفسوری به مانان شده دید برای باید کردن اکو خیلی وزیفیشون داخل میشه از روی خب دارن، کلندر دارن، چه دارن جمع میشه، چورت ستودینت میبیارن، زلب میشه اونو، یعنی معلیس میبیار اونو میرارن. لیکن داخل جشن با معنی پورا این جشنی داخل، یعنی این معلیس مخرره که این هر این درون نمونگی.
و فکر میکنید این کمبودی مقامات کشور است یا کمبودی رهبریت اتفاق نویسنده است که همین کارو را به نظر نمیگیرم؟
اتفاق نویسندگان نمو در تشکلات دست نگر و اینا مثلا اگر از دستگاه پریزیدنت هر چکی گویم همون کار را میکنم. پس معلوم نشد که برای مشکل شدن شرایط از دستگاه پریزیدنت سر کرده تا اتفاق نویسندگان همه شرک بود.
استاد از نمگوی اثرهایی که شما ایجاد کرده اید چونین برمیاد که شما به موضوعهای تاریخی توجه دارید و چند اثر بزرگ هم ایجاد کردید، بخصوص درباره غصب امارت بخارا از سوی روسیه. چرا با موضوعهای تاریخی رو آوردید؟ مگر مشکلات زندگی امروزه تاجیکان کم نیست؟
امروزه هم هستو و ادبیات بکنم چه خیلی بیمه یک چیزی که مجاز گرد در باره اون نیه که مثلا همه واقعا شما کدام سال بگرفته اید و به همه سال ها دخت دارن مادم که به مجاز هست و به همه وی دخت دارن. فرض کردیم یک لطیفه ای که خیلی بیمه که اکن در اصل 12 یک دیخان پیشی و این قاضی
عرض میکند که قوضی همین گوه رو جنگ کردن و همین گوه شما و گوه من زده کشته است. بعد قوضی میگه خیلی گوه حیوان ده زده از کشته است نکنیم چکم نکنیم اینه چکنیم یه بخشن میگه تخصیل گوه من گوه شما زده کشته است. در اون صورت میگه مسئله دیگه میشود گوه صاحب دارد صاحبش باید گوهشن دیگه رو بین کند که چود با دیگر رو خلال درساند. منم یک لطیفه یه چی بیم بکن کونه یه کونه لیکن همین لطیفه این کونه نشونه است. اگر محیط رو نگاه کنی معنای همین لطیفه امروز هم هست امروز هم زنده.
و موضوع همین غصب امارات بخارا از روسیه در واقعیت این روز چی ارتباط داشته میتواند؟
خصوصا در سالهای 70-80 دوره شوروی به همین خیلی یک عقیده بود که تاجیکان برای انقلاب کردن یک نقش برجسته ندارند. همین انقلاب را دیگرها آوردن کردند و به تاجیکستان و دوره سوسیالیسم گذشت. یک قهرمانی یافتن در کار که فرض کردیم پیش از انقلاب قهرمانی کرده است و در انقلاب هم اشتراک فعال دارد. یعنی تاجیک ها این آزادی هم مفت نگرفتیم. همین کار بود است در تاریخ ما. مسئله من نشان دادن همین بود. در سمرقند یک وای برامندگی دوزدی نماز. نماز پرلیم قلوف همین قریب 10-15 مرتبه از طرف حکومت پادشاهی حد شدگی، بدرقه شدگی، با گریختگی، با آمدگی، با همکارش دوام دادگی. و کارش چی؟ بایهای اروسای و خدامای و همه همون و زبانی همون وقتا گویم اگر مصخوران سیرپولی که سر خلق ستم میکردن همونو غارت میکرد و همون غارتی کردگیشون مردم رو تخلیم کرده میداد. ما همین مشغول شدیم و همون دوره اون مختیم ما از سالهای 920 این طرف باید کرده. لیکن در وقت آموزی شما خیلی شرایط پیدا شد که همین محوطی دولتداری امارت بخارا منقطیان محوطی بسیار عقب مانده. بیداری فکر قریب نیست، بیداری اندیشه قریب نیست که مثلا مردم خطوشان برامده نمویش کرده باشن و مبارزه برده باشن و انقلاب کرده باشن. همین چیزو زمینه نداشت. برعکس وای زمینش همش به درجه های بسیار بسیار پست فرهنگی ساده بود. که حتی مثلا یک سپاهی منتظم هم نداشته.
استاد حالا اگر که باز دوباره با ایجاد رو می آوردید کدوم موضوع رو می خواستید که مطرح کنید؟
من هر موضوعی که من دست دارم به نظر خودم بسیار مهمی نبود. همین موضوع هایی که مثلا اگر به زبان تاجیکی گوییم درد دلی من به چه اندازه گفته توان نیستیم نتوان نیستیم یا البته این مسئله دیگر این از خواننده می داند. لیکن گمان می کنم که اگر فرض کردیم از نو جوان می شدیم از نو فعالیت می کردیم همین درد دل می گفتیم و ممکن بهتر می بودیم.
استاد یک سوال دیگر دارم در مورد نثر امروز و در مجموع ادبیات که حالا میگن تا اندازه کاسته شده و چندان به گونه سالهای قبلی نیست که خواننده ها شوق زیاد داشته باشند. من یادم هست سالهای پیش مردم هر شماره ادبیات و سند رو انتظار می شود. حالا که چنین
صدای شرق
یا صدای شرق انتظار می شود. حالا که چنین نیست آیا واقعا سطح ادبیات بخصوص نثر نویسی کاسته شده است و میان ادیبان جوان حالا یکم چهره های به مثل شما یا به مثل استاد سربان یا به مثل عبدالحمید صمد و دیگران دیده نمی شود؟ یعنی از جوانو هنوز نثر نویسی امید بخش من نمی بینم. نظر شما چیز
این که اکنون برای خلاصه برآوردن از تمام شرایطی این روزی محیط ادبی خبردار بودن در کار. فرض کردیم من 2-3 سال آخر عموما خبردار نیستم که در خوجند چی چوب شد، در کولوب چی چوب شد، حتی در خود دوشنبه هم آزر نشریات های خصوصی پیدا شده که مردم کتاب خود چوب کرستادن، همه اینا رو من نمیدانم روست کرد، چونکه دیده جنیه من اونای معلقش خیلی همصوبت شده جنیه چی کردن. لیکن عموما سطح نصر امروزی با خیلی فتور رفته اینش درست.
با تشکر از اورومکو زاد، برنامه امشب مهمون آزادی از رادیو آزادی را
سلام بینندگان گرامی، تشکر که در این نشری برنامه هم با ما هستید. امروز 23 مارت است و شما خبرهای تاجیکستان و جهان را از رادیوی آزادی میبینید. حالا یک مرور کوتاه با سرخطی موضوعهای برنامه. ولادیمیر زیلنسکی پرزیدنت اوکراین از حکومت ژاپن خواست تحریمات اقتصادی بر ضد روسیه را بیشتر کند. تا کنون 2000 تاجیک از اوکراین گریختند. ساکنان بینای آتش گرفته در خوجند محتاج کمک شدند. مقامات میگویند تحقیق سبب های سوختن بنا ادامه دارد.
یکاست کابل آنتن موج اورلنس سوختگی بود. یکاست گاز گرفتگی بود.
یوسف جان از دو دست محروم است، ولی با عزم و اراده قوی نشان میدهد که از کسی کم نیست. حسنی خطی زیباتر از همسینفانش را دارد.
وقت که نباشم وقت دو خیلی مجبور هشه نکنید دیگه نمیشه.
ولادیمیر زیلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از حکومت ژاپن خواست تحریمات بر ضد روسیه را برای جنگ بدلیل در وطن او سخت‌تر کند. زیلنسکی که روز 23 مارس طریق آنلاین به پارلمان ژاپن مراجعه میکرد، با وکیلان مردمی این کشور برای اعمال تحریم بر ضد روسیه تشکر گفت. از این پیشتر ژاپن واردات تمام محصولات روسی را منع کرد. از جنگ روسیه در اوکراین تقریبا یک ماه سپری شد و در این مدت بیشتر از 3 میلیون نفر از خانه هایشون گریختند. مقامات تاجیکستان میگویند شماره تاجیکانی که از اوکراین به کشورهای اروپایی پناه بردند به بیش از 2000 نفر رسیده است. می رویم به تاجیکستان. ساکنان ضرر دیده بنای بلندوشانه در شهر خوجند که هفته پیش در آن سوختار سر زد، با یک نامه دستجمعی از شهردار خوجند کمک خواستند. بعد سوختار در بنا چندین آیله به خانه و در بدر ماندند. قسمت دیگری ساکنان از برق و آب محرومند. ساکنان ضرر دیدن نمی دانند جبران زیانشان را از کی طلب کنند. فرزان محمدی با چندی از ساکنان بنای سوخته صحبت کرد.
بر اثر سوختار در بنای بلندوشانه رقم 10 میکرونوهی 20 شهر خوجند بیش از 10 خانه کاملا به کام آتش رفته و تقریبا به نصف باشندگان آن صدها هزار سامان زیان مالی رسانیده است. هرچند تلفات جانی یا زخم برداشتگان از این حادثه به قید گرفته نشدند، ولی چند روز است که ساکنان آن از جای زیست خود محروم شدند.
ویت شده اما دیوان کریسوگ
سوف ستول چهت ستول یکت سال کلان خلا درنی تلویزور دیوان یکت
سختار سبب پیدایش آتش و عاملان آن معلوم نشدند.
یک از کابل آنتن موج اورلنس سوختگی مونده، یک از گاز گرفتگی مونده.
این بنا با تهخانه‌اش از 7 قبط عبارت است و سوختار در یکی از حجره های قبط هفتمین بنا سر زده به حجره های دیگر دامن پهن کرده است. در این بنا 160 خانواده زندگی میکنند و این حادثه نصف زیادی آن را به تشویش انداخته است. به سبب سوختار حالا بالای بنا کشاده شده و باران و شمال به خانه های آدمان میدراید. حالا ضرر دیدگان نمیدونند جبران زیانشان را از کی طلب کنند. آنها با یک نامه دستجمعی از شهردار خوجند خواهش یارمندی کردند و انتظار هستند که زودتر زندگیشان را به مجرای پیشینه برمیگردانند. از حکومت شهر خوجند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حالا کمک به باشندگان این بنا را بررسی دارند، ولی معلوم نیست که چقدر مبلغ و کی اختصاص داده می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
کمیته حقوق بشری سازمان ملل پرونده مرگ شبه برانگیز جوانی تاجیک را که به گفته والدینش بر اثر شکنجه مفتشان در اداره ملی سجان داد بسته اعلان کرد. در جلسه کمیته که روز 21 مارت در شهر ژنو صورت گرفت گفتند از بس که مقامات تاجیکستان توصیه ها درباره تحقیق عادلانه مرگ اسمان بابایف ساکن جوان اسفره را نادیده گرفتند، دیگر چاره به جز بستن پرونده نماند. همکارم میرزانبی خالقزاد این جلسه را آنلاین تماشا کرد و در استودیو با ماست. میرزانبی، اول درباره خود این قضیه می گفتید؟
بله، طوری که در این نواری آنلاین ما دیدیم، سخن درباره اسمانبای بابایف یک ساکن اسفره می رود که 19 فوریه سال 2010، یعنی به 10 سال قبل، با اتهام عضویت در سازمان ممنوع حزب تحریر بازداشت شد، ولی بعد چند جسدی او را با اهل آیلش سپردند. پدرش جورابای بابایف می گفت که پسرش را مفتشان ریاستی مبارزه با جنایت متشکلانه، یعنی اوباپی وزارت کار داخلی، فردوس شاکر و با منوچهر اکبروف با نیروی برق ماندند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرد. از تاثیر قوه برق به اندازه زیاد بود است که عثمان بابایف نفسگیر شده جان داده است. دادستانی سوق بر ضد هر دو با اتهام فرارفتن از صلاحیت های خدمتی و تمجوی پرونده باز کرد، ولی بعدن با این بهانه که هر دو بیماران تفتیشات قطع کرده شد، بعدی مراجعات های به تکرار تفتیشات دیگر بار از سر گرفته شد و 7 سال ادامه کرد. حامیان حقوق این پرونده را تا به کمیته حقوق بشری سازمان ملل بردند و این کمیته از حکومت تاجیکستان خواست گناهکاران مرگ اسمانبای بابایف را جزای سزاوار دهد و به پدر او برای عذابهای روانی کشیده جبران مالی بپردازد، ولی آن گونه که گفتیم حکومت این توصیه را اجرا نکرده است.
میرزانبی، چرا سازمان ملل با وجود این همه قرار کرده است که پرونده بسته شود و همین گونه به قول حامیان حقوق عدالت برقرار نگردد؟
بله زرنگیز، دانیل فایف متخصص کمیته حقوق بشر که در باره پرونده اسمان بابایف صحبت میکرد، بعد یادآوری از پرونده پیچیده گفت از بس که توصیه های کمیته در باره تحقیق عادلانه مرگ اسمان بابایف اجرا نشد و هم خویشاوندان او برای ادامه تحقیق و اجرای توصیه مراجعه نکردند، دیگر علاج به غیر از بستن پرونده نماند. یک نکته مهم را هم باید اینجا گویم که دانیل فایف گفت که ماه ژانویه امسال حامیان حقوق از سازمان دفتر مستقل حقوق بشر در تاجیکستان با نمایندگان کمیته گفتند بعد در گذشت جمعبوی بابایف پدر اسمانبوی دیگر خویشاوندانش از ترس فشار مقامات مراجعه نکردند و قضیه اسمانبوی ادامه یابد. یکی از نکات مهمی دیگر در این پرونده آن است که با گفته حامیان حقوق افسرانی که برای تا حد مرگ شکنجه کردن این جوان اول به جوابگری کشیده شده، بعداً به منصب دیگر و یا حتی بلندتر گذاشته کارشان را ادامه دادند. در واقع همین تمایل یکی از سببهای اصلی تنقید حکومت تاجیکستان از ممبرهای بین المللی است که عاملان شکنجه و یا بدرفتاری با متهمان زندانیان را بی جزا میگذارد و آنها به همین کارشان ادامه میدهند و تقدیر جوانان به مثل اسمانبای بابایف را که پدر دو طفل کوچک بوده است میسوزانند و برباد میدهند.
تشکر همکارم میرزانبی خالقزاد. درباره بسته اعلان شدن پرونده مرگ شبه برانگیز یک جوان تاجیک صحبت میکرد که تا به کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد رسید. با گذشت 14 ساله از ممنوع بودن فروش و استفاده مشروبات در ایران، بازار شراب گرم شده است. اکثر استحصال کنندگان وینو یا شراب در تهران زنانند که میگویند با تولید غیر قانونی شراب زندگی خود را پیش میبرند، هرچند خطر بازداشت و جزا گرفتنشان کم نیست. درباره این کاری سردرآمد و خطرناک زنان ایرانی کیو مرسی تو گزارش میدهد.
تجارت غیر قانونی ولی رواج یافته شراب فروشی در تهران در دست زنان است. با آماده کردن شراب و فروشی آن، زنان در این شهر زندگی خود را می چرخانند.
چیزی هم که الان داریم می بینین هیچی قاتیش نداره، نه مخمر داره، نه قرص داره، هیچی قاتیش نداره، خالص خالص شراب نابیه دیگه.
در ایران فروش و استفاده مشروبات از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 منع است. ولی شراب و عرق و می در بازار سیاه غیر قانونی فروخته می شود. اکثر تولید کنندگان آن زنان هستند.
بار اولم به مشکل مالی خورده بودم، کارهای دیگر رو انجام داده بودم، هیچ کدومش به نتیجه نرسیده بود. بعد یه بار که انجام دادم دیدم سود خوبی داره، بعد دیگه ادامه دادم. مخصوصا از عرق خیلی استقبال میکنن.
زنی دیگری که نام مستعارش فریده است میگوید که قبلا بافندگی میکرد ولی مشکلات اقتصادی سبب شد که تغییر شغل کند.
من یه خانمی هستم تو این دولت، هیچ شغلی فعلا ندارم، هیچ منبع درآمدی از جایی ندارم، از جایی تامین نمیشم. من حتی یه بیمه توی این مملکت ندارم که بگم آینده من حداقل بخواد تامین بشه. من اومدم رو آوردم به این کار.
زنان شرابکش میگویند زندگی ناآرام و پرترسی دارند.
مشروب کلا اینجا ممنوعه، تولیدش، خوردنش، همه چی ممنوعه. وقتی کسی گیر بیفته با تعداد مقدار بالا مسلما به مشکل بزرگی میخوره. بقولم هرچی درآمد داشته باید بده بهشون و بیاد بیرون.
واقعا استرس اینو دارم، یکی در میزنه میپرم هوا. ای وای اومدن الان میریزن الان جمع میکنن. آره خسته شدم.
این زنان میگن با زحمت زیاد و با ترس و هراس با تهیه و فروش شراب به مردم شادی میبخشند.
مردم شادی رو دوست دارن. تو جامعه ما که هیچ نوع نه تفریح وجود داره نه امکاناتی برای جوونا وجود داره، تنها تفریح جوونا این شده که جمع بشن دورم یه دو تا استکان عرق بخورن، مشروب بخورن، شراب بخورن، بزنن برقصن همین. پس کار ما میشه فروش شادی.
محرومیت از دو دست هم نمیتواند مانع اجرای نقشه و خواسته های انسان شود اگر اراده قوی باشد. مثل قهرمان گزارش نوبتی ما که کاری دست را با پای اجرا میکند، با پایش مینویسد و کوشش میکند کارهای دیگری خانه را هم مستقلانه انجام دهد. او از دست محروم است اما از دیگران خود را کم نمیبیند و برای آینده نقشه های زیاد دارد. داستان زندگی نورسی قوی اراده تاجیک را در گزارش از علیشر ظریفی و شهلوی عبدالله میبینیم.
این نورس تاجیک از دو دست محروم است ولی مثل دیگران در کارهای خانه با والدین کمک میرساند. خانواده‌اش تلاش میکنند تا او محتاج یاری دیگران نباشد و بیشتری کارها را خودش انجام بدهد.
وقتی که نباشم وقت خیلی مجبور میشه نکنی دیگر نبشه.
یوسف جان هم میخواهد کارهایش را مستقلانه اجرا کند، هرچند از عهده آنها نه همیشه به آسانی میبراید.
شو پوشیده مثال یکم جا شکه نمیتونه خیدش پوشیده، بعد میگه میام یوردامش میکنه. من خودم مثال کشی میکنم که خیدش یاد بگیره، بسیارتر فرمون شدیم که مقصد خیدش بکنه یاد بگیره. مثال یک زو هستیم نیستیم یاد بگیره خیدش.
این نورس کوشش میکند از همسالانش عقیب نموند و در آموزش و درس های مکتب اشتراک کند. تنها در نوشتن از همسینفایش فرق دارد.
در همه درسای جان فعال است، همه آموزگاران از او راضی هستند. فنهای زبان روسی و انگلیسی را بسیار دوست می دارد. یوسف جان با پای خود می نویسد و نسبت به دیگر همسینفانش باز فکر میکنم که حسن خط زیبا دارد.
والدان این نورس در جای کار نمی کنند، زندگی را از حساب مهاجرت مهنتی پیش می برند. او که معیوب گروه دویم است، با قبل نزدیکانش همگی 283 سومونی نفقه معیوبی میگیرد و از دیگر امتیازها برخوردار نیست. سطح آموزش و تعلیم مکتب محله طلبات او را قانع نمیکند. میخواهد در یگان لیسه یا مکتب پیشرفته تحصیل کند، ولی تلاشهای با تکرار نزدیکان برای برآورده ساختن این آرزو یوسف جان به نتیجه باقی مانده است.
رفتیم از جا مراجعت کردیم، مثل گیمنازیه رفتیم که این مقصد را قبول کنیم، مثل برای بسواد شیدنش خیلی قبول نکردن، تا احوالی زیاده مثل جان استه.
با این وجود یوسف جان به آینده بهتری خود باور دارد. می خواهد در آینده ترجمانی زبانی انگلیسی شود.
My brother is mechanical, my father is a doctor and my mother is a doctor too.
برنامه اخباری آزادی را اینجا به پایان میبریم. امیدواریم گزارش و خبرهای این برنامه پسندتان آمد. اخباری بیشتر را در سمونه آزادی نقطه آرگ، صفحه های رادیوی آزادی در اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب و تلگرام پیدا کنید. تا ملاقات در برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او
درون اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است خودت خواهد بیرید
www.azadi.org
سلام خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش به ختم جنگ بی‌معنی دعوت کرد که روسیه در اوکراین شروع کرده است و گفت در این نزاع کسی پیروز نمی‌شود و آدمان مجبورند از دوزخ واقعی گذر کنند. شهرهای بزرگ اوکراین یک ماه است که زیر حمله نیروهای هوایی روسیه قرار دارند، اما پیاده نظام‌های روس در حدود اوکراین با مقابله سخت نیروهای اوکراینی روبرو هستند. جنگ‌های شدید در شهر ماریوپل ادامه دارد که به باور کارشناسان روسیه تلاش دارد این شهر را همچون پیوندگری قریم اشغال شده با ناحیه‌های شرقی اوکراین غصب کند. شرقی اوکراین از سوی جدایی‌خواهان روبه روسیه اداره می‌شود. گوتریش از هر دو جانب دعوت کرد که عملیات جنگی را قطع و فوراً به گفتگوهای جدی اقدام کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم روسیه را به گفتگوهای صادقانه و با محتوا برای دست یافتن به صلح دعوت کرده است. زلنسکی گفت که چنین گفتگوی یگانه امکان برای روسیه است که ضرر اشتباهایش را کم کند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و معاون کاتب دولتی آمریکا روابط دوشنبه و واشنگتن را بررسی کردند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید دیدار سیراج الدین مهری الدین و عزرا زیه روز 22 مرد در اسلام آباد برگزار شد و آخری در حاشیه نشست 48 شورای وزیران کارهای خارجه سازمان همکاری اسلامی برگزار شده است. در خبرنامه وزارت کارهای خارجه آمده است در رفت واخوری جانب ها حالت کنونی و دورنمای رشد مناسبت های دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و ایالات متحده را در سمت های مختلف موردی بررسی قرار دادند. سراج الدین مهری الدین و عزرا زیه همچنین درباره وضع منطقه و وضع در افغانستان صحبت کردند. در وزارت کارهای خارجه گفتند در صحبت های جانبه اهمیت S5 جم 1 امریکا و 5 کشور آسیای مرکزی و توسعه همکاری ها در دایره این پلتفرم تاکید گردید. واخوری گروه موسوم به S5 جم 1 از سال 2015 برگزار می شود. از آن سال ایالات متحده آمریکا و 5 کشور آسیای مرکزی در حاشیه نشستی مجمع عمومی سازمان ملل متحد چهارچوب نوی همکاری را برای بررسی مسئله های منطقوی مقرر کردند. تاجیکستان و آمریکا امسال 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک خود را جشن گرفتند. در این مدت بین این دو کشور همکاری های زیاد براه مانده شده است و آمریکا در عموم حدود 2 میلیارد دلار به تاجیکستان کمک کرده است. هرچند کارشناسان بر این نظرند که به دلیل کم توجهی آمریکا به دوشنبه و آماده نبودن حکومت تاجیکستان به اصلاحات همکاری ها به قدر کافی توسعه نیافتند. در قرقیزستان از 1 اپریل امسال برای شکر و روغن وارداتی انداز از ارزش اضافه شده پورا بیکار می‌گردد. دیوان وزیران قرقیزستان خبر داد که این استثناء تا آخر سال جاری دوام خواهد کرد. روز 15 مرد در پی بالا رفتن قیمت محصولات پرزیدنت قرقیزستان صدر جابروف دستور داد که 1000 تن شکر و 500 هزار لیتر روغن رستنی ذخیروی به بازار برآورده شود. آن زمان وزیر حالت‌های فوق‌العاده قرقیزستان بابک اجیکف گفت ذخیره آرد، شکر و روغن در ذخیره دولتی به طور کافی محفوظ است. مقامات قرقیزستان تصمیم دارند شکر و روغن ذخیره را در مغازه‌های مخصوص به فروش برآورند. هفته گذشته مقامات قرقیزستان صادرات برخی از محصولات غذایی را منع کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت بنابر بمب‌بارانی پیهمی نیروهای روسیه از شهری محاصره شده و بندری ماریوپول فقط ویران مانده است. عین زمان حکومت اوکراین از روسیه خواست اجازه بدهد که غیر نظامیان را از این شهر بیرون کنند و دبیر کل سازمان ملل طلب کرد با این جنگ بیمنی پایان داده شود. ماریوپول 400 هزار نفر اهالی داشت و در جنگی که روسیه یک ماه پیش آغاز کرد هزاران نفر هلاک شدند و هزاران تن دیگر راهی فرار از آن شهر را می‌جویند. ولادیمیر زلنسکی در این باره هنگام مراجعت آنلاین در حضور وکیلان پارلمان ایتالیا سخن گفت. در طرف دیگر آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل گفت با این جنگ بیمنی که پیروزی نخواهد داشت و زندگی مردم را به دوزخ تبدیل داده است باید خاتمه داده شود. روسیه 24 فوریه جنگ را در اوکراین آغاز کرد. طالبان طبق وعده خود روزی 23 مرد در این مکتب های میانه را برای دختران در افغانستان کشودند، ولی همگی پس از چند ساعت بستند. آنها گفتند تنها بعد از تهیه نقشه بر اساس قانون های اسلامی و فرهنگ محلی مکتب های دخترانه را باز خواهند کرد. خبرگزاری باختر نیوز با تکیه به اعلان وزارت معارف طالبان نوشت با مکتب های دخترانه و آن مدرسه هایی که دخترانی از صنف ششم بالا تحصیل میکنند خبر میدهیم تا فرمانی نوبتی به تعطیل بروند. سخنگوی طالبان ایمان الله سمنگانی در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس درستی فرمان را تصدیق کرده است. پیشتر بعضی از سازمان های حامی حقوق بشر از تصمیم طالبان برای گشودن مکتب های دخترانه ستایش کرده همزمان با اجرای آن شبهه داشتند. گروه تندروی طالبان که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است ماه آگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. حاکمان نو کابل در حال دختران را از تحصیل و زنان را از کار در اداره ها راندند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دمیتری پیسکوف سخنگوی پریزیدنت روسیه در صحبت با شبکه CNN دلیل نوبتی کرمل در برای حمله به اوکراین را بیان کرد. پیسکوف روز 22 مرد گفت پیش از آغاز عملیات مخصوص حدود 120 هزار نظامی اوکراین در خط درگیری ها با منطقه دانباس قرار داشتند. این منطقه از سال 2014 در زیر اداره جدای طلبان روبه مسکو است. پیسکوف این را سبب حمله نامید، در حالی که پریزیدنت پوتین و چی دیگری را زمینه آغاز عملیات مخصوص حربی در اوکراین نامیده بود. در این باره من شهلوی گلخوجا گزارش میدهم. اظهارات نوی سخنگوی پریزیدنت روسیه در حال صدا میدهد که مقامات اوکراین در برای جمع شدن مقدار زیادی نیروها در خط درگیری ها در دانباس خبر ندادند. نشانه های مستقیم آمادگی حمله وجود داشتند، گفت سخنگوی کرمل، اما دلیل برای اثبات گفته هایش ناورد. دمیتری پیسکوف همچنین گفت هدف از اقدام اخیر روسیه وادار ساختن جهانیان بود که به نگرانی های ما گوش دهند. ولی بنا به خبر خدمات مخصوص و رسانه‌های جهان، روسیه از آغاز سال گرفته نزدیک به 150 هزار نیرو را در مرز اوکراین جمع آورده بود و این سبب هشدار رهبران جهان از احتمال حمله به اوکراین از روسیه و بلاروس میگشت. نیروهای روسیه صبح 24 فوریه با فرمان ولادیمیر پوتین به اوکراین حمله کردند. مسکو این اقدام خود را عملیات مخصوص برای غیر نظامی کردن اوکراین میداند، اما کیف و کشورهای غربی اقدام روسیه را تجاوز آشکار به خاک اوکراین دانستند. جنگ یک ماه است که دوام دارد و از هر دو طرف صدها نفر را قربان کرد. در میان هلاک شدگان از اوکراین زنان و کودکان نیز هستند. سازمان ملل در گزارش اخیرش گفت بر اثر جنگ در اوکراین 953 شهروند ملکی کشته شده، 1557 نفر زخمی شدند. با اطلاع این سازمان شمار پناهندگان از 3.5 میلیون نفر گذشت. تقریبا 4.1 اهالی اوکراین مجبور شدند جای زیستشان را ترک کنند. مقامات اوکراین در برای هلاکت بیش از 15 هزار نظامی روسیه در این کشور خبر دادند. مسکو هلاکت 557 نفر را تصدیق کرده است.
در میان هلاک شدگان زادگان تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی هستند. بنا به خبر دریافتی، روزهای آخر جسد دست کم 4 زاده تاجیکستان را که شهروندی روسیه را داشته در جنگ اوکراین کشته شدند، به وطن آوردند. یک زاده قرغیزستان هم روز 8 مارت در اوکراین کشته شده است. صرف نظر از جوری شدن تحریم های سخت علیه روسیه و دعوت ها برای ختم جنگ، مسکو تا حال برای پایان دادن به درگیری ها اقدام نکرده است. سخنگوی پرزیدنت روسیه روز 22 مارت گفت عملیات ویژه نظامی ادامه دارد، چون تا حال هدف های حساسی به دست نیامده‌اند. روز 22 مارت دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش به ختم جنگ بی‌معنی دعوت کرد که روسیه در اوکراین شروع کرده است و گفت در این نزاع کسی پیروز نمی‌شود و آدمان مجبورند از برزخی واقعی گذر کنند. ادامه جنگ اخلاقاً غیر قابل قبول، اجهت سیاسی، توجه نپذیر و ضد جنگی بی‌معنی است، گفت گوتریش در صحبت با روزنامه‌نگاران روز 22 مارت در شهر نیویورک آمریکا. شام دوشنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیگر بار خواستار ملاقات با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه شد و گفت به گفتگو با او به جنگ پایان دادن امکان نپذیر است. کرمل در این باره واکنش نکرده است.
عجب بازینگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوسخت. دنیا عجب بازینگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوسخت. جویم نیابم دوا، یا زود سیتان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود سیتان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. دنجور و به روزی یکه به درد و به غم دیگر، یارب تو مسوزی بگو ما را چرا اینقدر. رنج و رو به روزی یکه به درد و به غم دیگر، یارب تو مسوزی بگو ما را چرا
یوسف جان بوریف نورس 12 ساله تاجیک از دو دست محروم است، ولی مثل دیگران در کارهای خانه به والدین کمک می‌رساند. خانواده‌اش تلاش می‌کنند تا او محتاج یاری دیگران نباشد و بیشتری کارها را خودش انجام بدهد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. آنها در محله بالاشهر نویای رودکی به سر می‌برند. خود یوسف جان در صحبت به رادیو آزادی گفت وقتی خالگی خود را به خواندن کتاب می‌گذراند و هر وقت ببیند پدر و مادر یا برادرش مشغول کاری هستند با کمک می‌شتابد. یوسف جان میخواهد کارهایش را مستقلانه اجرا کند، هرچند از عهده آنها نه همیشه به آسانی میبراید.
وقت که نباشم وقت خیلی مجبور میشه نکنید جه نمیشه.
منوچهر بوریزاده برادر یوسف جان در صحبت به رادیو آزادی گفت
مثلا پیشو پوشیده مثال یکم جوشه که نمیتونه خیتش پوشیده بعد میگه میام یوردمش میکنه مثال بودا خوراک خری یکم چیز یوردمش میکنه که بخوای من خودم مثال کش میکنم که خیتش یاد بگیره مثال تر فرمون شدتون که مقصد خیتش بکی یاد بگیه مثال یک زو هستیم نیستیم یاد بگیره خیتش.
این نوروز کوشش میکند از همسالانش عقیب نماند و در آموزش و درسای مکتب اشتراک کند. تنها در نوشتن که با پایهایش اجرا میکند از همسینفانش فرق دارد. صدبرگ اسوی و رهبر سینف یوسف جان در صحبت به رادیو آزادی گفت او در درسای مکتب فعال است.
وای در میانی همسالانی خود در میانی همسینفانی خود همیشه خود را شاد خورم حس میکند. همه همسینفان با او کمک میکنند، مثلا استولش را گرفته در نزدش میمانند، چون که یوسف جان با پای خود می نویسد و نسبت به دیگر همسینفانش باز فکر میکنم که حس